بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 322، صفحه 4. و الهواء حارون لان الماء به تسخینه و تلطیف یسیر و هوا اند. بحث در احکام عناصر اربعه داشتیم، حکم نار رو بیان کردیم، از آن میخواهیم وارد بیان حکم هوا بشیم. من قبل از اینکه حکم هوا رو بیان کنم، یه مطلبی رو که از دیروز باقی مونده باید عرض کنم. با اون مطلب اینه که در دیروز حرکت طولیه گفتیم و حرکت عرضیه گفتیم. من این دو تا حرکت رو توضیح ندادم، مثال زدم، بیان کردم، اما نگفتم حرکت طولی و حرکت عرضی در لسان هیئت به چه معناست، در اصطلاح هیئت به چه معناست نگفتم. اگرچه مطلب روشن شد با همون بیانات که عرض کردم، ولی خوبه که من معنی اصطلاحی این دو حرکت را هم ذکر بکنم. طول کوکب رو و عرض کوکب رو بیان میکنه، بعد حرکت طولی و حرکت عرضی معلوم میشه. منطقه البروز رو من بارها اشاره کردم، عبارت است از دایره عظیمه فلک هشتم. در این منطقه که منطقه البروز نامیده میشه، 12 برج وجود داره که از همان شروع میشه به خود خط میکنه. ستاره ها یا سیاره هایی که حرکت میکنن بعضی ها موازی با منطقه البروج، مثلا شمس همیشه موازی منطقه البروج، به طوری که اگر از شمس خطی بکشید به سمت منطقه البروج، توی یکی از برج‌های 12 این خط وارد میشه. هیچ وقت بالای منطقه البروج یا پایین منطقه البروج اصابت نمی کنه، این خط همیشه درون منطقه البروج اصابت می کنه. ولی بعضی از کوکب ها رو میبینید که اگر از اونها خطی بکشید به سمت منطقه البروج، تو منطقه البروج این خط وارد نمیشه، ادامه خط به منطقه البروج وصل نمیشه، میره بالاتر از منطقه البروج یعنی شمال یا پایین تر یعنی جنوب. اون ستاره که یا سیاره که خط مستقیمی که از او شروع می شود به منطقه البروج واصل شود، اون ستاره رو می گویند که عرض ندارد. یا عرضش صفر است، مثل خورشید که عرض نداره، عرضش صفره، یعنی همیشه در طول سال موازی با فلک البروجه، موازی با منطقه البروجه، هیچ وقت فاصله با منطقه ندارد، یعنی بالاتر از او یا پایین تر از او نیست. اما مثل ماه اینطور نیست، گاهی شمال منطقه البروجه، گاهی جنوب منطقه البروجه، گاهی هم موازیه. اون وقتی که موازی است عرض ندارد یا عرض صفر است. اون وقتی که موازی نیست، یعنی بالای منطقه البروج قرار گرفته یا پایین منطقه البروج قرار گرفته، در اون هنگام یه فاصله با منطقه البروج پیدا میکنه، اون فاصله رو بهش میگن عرض، عرض کوکب. حالا اگر کوکب قمر در حین حرکتش فاصله رو کم کنه به سمت منطقه بیاد، یا فاصله رو زیاد کنه، از منطقه دور بشه، این حرکت رو میگن حرکت ارضیه. وقتی ارض روشن شد، ارض عبارت است از فاصله‌ای که کوکب از منطقه البروج داره. وقتی ارض روشن شد، حرکت ارضی هم روشن میشه. یعنی اون حرکتی که ستاره یا سیاره انجام میده برای اینکه فاصله‌اش رو با منطقه کم کنه یا فاصله‌اش رو با منطقه زیاد کنه، اون حرکت رو میگیم حرکت ارضی. حرکت ارضی بین صفر و 90، اینو قبلا هم گفتم، از 90 تجاوز نمی‌کنه. حالا این چون مورد بحث ما نیست، من دیگه توضیحش نمیدم، قبلا هم توضیحش رو عرض کردم. اما طول کوکب چیست؟ کوکب یا در منطقه البروجه یا بیرون منطقه البروجه. اگر بیرون منطقه البروج باشه، فرضش میکنیم درون منطقه البروج، یعنی او رو در فرض خودمون میاریم، از شمال منطقه یا جنوب منطقه میاریمش، از شمال میاریم پایین، از جنوب میبریم بالا تا بره تو منطقه. اون وقت تو منطقه طولش رو حساب میکنیم. طول کوکب عبارت هست از فاصله‌ای که کوکب با اولین درجه حمل داره، چون این منطقه البروج 12 برج داره که از حمل شروع میشه به هود تف میکنه، اون اولین با برجش حمله. فاصله ای که بین اولین درجه از درجات حمله، حمل 30 درجه داره، بقیه هم همینطور. اولین درجهش رو حساب میکنیم، یعنی ملاحظه میکنیم کوکبی رو که در اون منطقه قرار دادیم یا خودش قرار داشت، ملاحظه میکنیم فاصله بین اولین درجه حمل با اون کوکب رو میسنجیم. مثلا فرض کنید مثالی که قبلا هم زده بوده، کوکبی در درجه 15 جوزاست، جوزا مرادف با خرداده، یعنی برج سوم، اول حمله که مرادف با فروردینه، بعد سوره که مطابق اردیبهشته، بعد جوزا که مطابق خرداده. حالا در نیمه جوزا یه دونه کوکبی آمده، ما حساب میکنیم از اول حمل تا آخر حمل 30 درجه، از اول سور تا آخر سورم 30 درجه، از اول جوزا تا نیمه جوزا 15 درجه، مجموعه میشه 75 درجه. میگیم که طول این کوکب 75 درجه است. اگر این کوکب در فرض کنید درجه دوم سور بود، از حمل تا سور 30 درجه بود، 2 درجه هم مال سور میشه 32 درجه، گفتیم طول کوکب 32 درجه است. این بیان طول. حالا اگر کوکبی حرکت کرد در این منطقه البروج، از حمل دورتر شد، میگیم حرکتش حرکت طولیه، چون داره طولش رو با، یعنی فاصله شو با اولین برج حمل زیاد میکنه، حرکت میشه حرکت طولی. پس با این بیان عرض و طول کوکب روشن شد، حرکت عرضی و طولی هم معلوم شد. و دیروز که ما گفتیم ذوات الاذناب حرکت طولی دارند به تبع حرکت طولی قمر، اینم معلوم شد یعنی چی. و گفتیم آتش هم حرکت طولی پیدا می کند به تبع حرکت قمر، این همه روشن شد. من دیروز حرکت طولی و حرکت عرضی رو توضیح نداده بودم، عرض طولم نگفته بودم، ولی قبلا همه اینا گفته شده، همه شون گفته شده. و منم الان خیلی به اختصار برگزار کردم چون مطلب در قبل گفته بودم و گفته بودم که عرض کوکب از صفر است تا 90، طول کوکب از صفر است تا 360. این همه رو گفته بودم، یه جزء تکرار هم نداره، ولی خب چون فاصله شده بود دو مرتبه تکرار کردم، ولی تکرار مفصل نبود. همین مقدار گمان میکنم که مطالب گذشته رو روشن کرد. حالا بیایم بحث این بود. میخوام احکام هوا رو ذکر کنم. برای هوا پنج چهار تا حکم میاریم. یکی این که هار این رو استدلال میکنه، چون هار بودن هوا روشن نیست. دوم این که رطبه، سوم این که شفافه، این دوتا رو هیچ کدوم استدلال نمی کنه، چون هر دوشون واضح هست مشهود هست. چهارم این که دارای چهار طبقه است، اینو بیان میکنه، استدلال نمی کنه، بیان میکنه. توجه کنیم به کلمات مرحوم لاهیجی، میبینیم که به کار مرحوم لاهیجی توجه کنیم، میبینیم اونجا اون احکامی که به وسیله حس برای ما روشنند استلال نمی کنه. در نارم همینطور بود، در قبلی هم که میرسی نبود. اونایی که به حس معلومن استلال نمی کنه، اونهایی که حسن معلوم نیستن مشهود نیستن اونها رو استلال می کنه. مثلا هار بودن هوا رو میخواد استلال کنه، در آتش یا تو باشه حرارت داشتن آتش رو استلال نکنه، گفت این واضحه، ولی در یابس بودنش دلیل آقا میشه، چون یابس بودنش واضح نبود. در هوا هم این کار میکنه، هار بودن استدلال میکنه، اما رطب و شفاف بودن استدلال نمیکنه. چرا؟ چون رطب معلومه و شفاف بودن معلومه. رطب در اینجا به معنی کریمی است، رطب در اینجا به معنی سهولت قبول تشکله، یعنی به آسانی شکل قبول میکنه. ایشون میفهمد این مطلب روشنه، چون هوا حالت گاز داره، گاز خیلی سریع شکل قبول میکنه، درسته که شکل رو حفظ نمیکنه ولی سریعا قبول میکنه. شفاف هم هست، خب اینم روشنه، شفاف بودن هوا یعنی بیرنگ بودن، یعنی دیده نشدن، یعنی نور رو از خود نفوذ دادن. همه اینا رو شما در هوا حس میکنه، یکی به استدلال نداره، پس هوا شفاف. اما هوا رو میگیم هاره، این چه دلیلی برش اقامه میکنیم؟ می‌فرماید که ما ملاحظه می‌کنیم که با حرارت آب تبدیل به هوا می‌شود. معلوم میشه که هوا احتیاج به حرارت دارد که با گرفتن حرارت متشبه میشه. ما آب رو اگر حرارت ندیم هوا درست نمیشه، اگر حرارت بدیم هوا درست میشه. از اینجا میفهمیم که هوا با حرارت سازگاره، که وقتی این حرارت رو که شرطش هست به دست میاره متشبه میشه، پس هوا میشود ها. اشکالی در اینجا وارد میشه که ما از هوا برودت رو احساس میکنیم، علل خصوص در فصلهای سرد. پس چطور هوا رو میگیم هاره؟ جواب میدن که هوا مجاور با زمین است و مجاور با آب است، چون هوا کره سوم از کرات عناصر و مجاور با اون دو کره دیگه است، یعنی قسمتیش با آب مجاورت داره، قسمتیش با زمین مجاورت داره، و هر دو یعنی زمین آب هر دو سرد، هر دو بارده. پس آب با دو تا بارد مجاورت داره. این برودت مجاورها در اون تأثیر میکنه و او رو بارد میسازه. پس برودتش به تب نیست، برودتش به قصر اون حرارتش تبدیل شد. گذشته از این بخار هم در هوا معلق میشه و بخار ذرات آب همراهشه و آب بارده، پس بخار هم به خاطر داشتن ذرات آب بارده. وقتی این بخار بارد وارد هوا میشه، هوا خنک میشه. پس دو تا عامل برای خنکی هوا هست، هر دو هم قطعی هست، طبیعی نیستن. یک عامل وجود بخار در هواست، یک عامل مجاورت هوا با دو تا بارد، یعنی با خاک و آب. این دوتا باعث شدن که هوا به قصر برودت پیدا کنه و الا هوا به تب خواست. دلیل بر حرارت آوردیم و جواب اشکالی که در مسئله بود گفتیم. صفحه 322 هستیم. صفحه 4 فرمود ول هوا هارون، این حکم اوله که باید استدلال بشه. دلیلش هم اینه لأن الماء به تسخینه و تلکیفه یسیر و هوا هن. آب رو با گرم کردن و در نتیجه لکیف کردن میتوانیم منقلب به هوا کنیم. تلکیف رو که میاره به خاطر اینکه حرارت باعث میشه که اون شگه حرارت یافته لکیف بشه و برودت باعث میشه که اون شی انبوه و فشرده و کثیف بشه. آب رو وقتی شما گرم کنید تهران منبسط میشه. منبسط میشه یعنی لکیف میشه. ما به گرم کردن و لکیف ساختن هوا میشه. این دلیل. اما جواب اون اشکال مقدر این است که و ما یحس من هم من البرودت، من البروده بیان ما هست، یعنی برودتی که حس می شود منها از هوا این نما هوا به خاطر دو چیزه، یکی به مجاورت الارض و الماء، دوم و مخالطه محل اخره. چون مجاور زمین آب است و زمین آب هم باردن، او بارده و همچنین مخلوط با بخاره. بخار هم اجزای مایی داره، اجزای مایی هم سرزن چون آب سرده. پس قهران هوا به خاطر این که مشتمل بر اجزای مایی سرده. حکم دوم رتبون. رتب یعنی قابلیت تشکل به شهادت حس. حکم سوم اینه که شفافون، یعنی رنگ نداره، دیده نمیشه، نور از خودش نفوذ نمیده، به آب ظاهره. این حکم داره. حکم چهارم اینه که لهو اربع و طبقاتی، چهار طبقه داره. مرحوم الهیجی طبقات رو از بالا میشونه میرکنی، یعنی از مجاورت کره ناب شروع میکنه تا مجاورت کره آب و زمین. طبقه اول طبقه ای که مخلوط به ناره، نه چون مجاور ناره، نار میریزه روی او و نفوذ میکنه در او. یعنی کره نار پره. و به تعبیر ما لبریزه. خب میاد یه مقدار تو کره هوا. قبلا هم گفتیم که کره هوا محدبش صاف نیست، نار نمیذاره صاف بمونه. الا که اینجا بیان کردیم که نارهایی که از زمین میرن بالا به مقعر نار میچسبن و مقعر نار رو دارای پستی بلندی میکنن. وقتی مقعر نار دارای پستی بلندی شد، محدب هوا هم که چسبیده به مقعر نار اونم داره پستی بلندی میشه. پس توجه میکنید که نار مخلوط با طبقه اول هوا میشه، چون اضافاتش میاد تو هوا. این یه مطلب که نار با طبقه اول هوا مخلوطه. مطلب دوم اینه که دخانهای غلیظی که از زمین میرن بالا به قسمت چهارم هوا، یعنی طبقه چهارم هوا میرسن، اونجا متلاشی میشه. و نورانی میشن، متلاشی میشن، یعنی نار متلاشی شو میکنه، اونا رو منور میکنه. و بعد از مدتی تمام مخلوط های اینها رو میسوزونه و تبدیلشون میکنه به نار خالص. وقتی تبدیلشون به نار خالص دیگه دیده نمیشن. اون نورهایی که اونجا تشکیل میشن، یعنی دخانهایی که میسوزن در صورت نور دیده میشن، سه تا شویشون ذکر میکنه، یکی ذوات الازناره، یکی اعمده است، یکی نیازه است. این هست دخانهای غلیظی هستن که رفتن طبقه چهارم هوا، اونجا به توسط تماس با آتش متلاشی شدن و آتش گرفتن و چون مخلوط دارن دیده میشن. بعد آتش یواش یواش مخلوطای اینا رو از بین میبره و دیگه اینا دیده نمیشن، شفاف میشن و دیده نمیشن. اون سه چیز پس کردم، یکی ذوات الازناره، یکی نیازکه، یکی اعمده است که حالا توضیح دادیم. اعمده ستون زخیمی از نور است که سر و ته این ستون مساوی است. نیازک ستون نازکی از نور است که با سر و ته این ستون نازک مساوی است. نیازک جمع نیزکه، نیزک یعنی نیزه کوچک. اعمدم جمع عموده، عمود یعنی ستون. اعمده و نیازک هر دوشون در این که سر و تهشون مساویس فرق ندارن. فرقشون اینه که اعمده زخیمه، نیازک نازوشه. ذوات الازناب با هر دو اینا فرق میکنه. ذوات الازناب طرف سر بزرگ، طرف دوم نازوشه، یعنی سر و ته یکسان نیست، مثل اعمده و نیازک نیست. اعمده و نیازک سر و تهشون یکسان بود، ولی ذوات الازناب سرتاشون مختلف شد. که اینا رو مقدارش رو من قبلا توضیح دادم. خب این ستا که از دخان غلیظ درست میشن، تو طبقه چهارم هوا متشکل میشن. طبقه چهارم من میگم از پایین حساب میکنم، ولی مرمون الازی طبقه اول گفته از بالا حساب شد. خب طبقه دوم که از پایین حساب کنیم میشه سوم، از بالا داریم حساب میکنیم میشه دوم. طبقه دوم هوای خالصه، هوای صرفه، هوایی که فرد توش نیست. هوای طبقه اول توجه کردید که داخل آتش هم باشه. هوای طبقه سوم و چهارم از بالا دارم عرض میکنم، در هر طبقه سوم و چهارم بخار میسوزه. در طبقه چهارم علاوه بر بخار اجزای ارضی هم از باد میاد، خود جت ها که بالا میبره، در آخر هوا مخلوط با خیلی چیز است. در طبقه چهارم که مجاور زمین، طبقه سوم بخار توش هست، تو مجاور زمین نیست، از زمین چیزی درش نیست، ولی بخار درش هست. طبقه دوم که از پایین میشه طبقه سوم، هوای خالصه، نه بخار توشه، نه اجزای زمینی توشه، نه اجزای نوری توشه. این هوای صرف، یا اگرم صرف نباشه با قولیشون قریبه من از صرف، این درش بخار اونها اگر هست خیلی کرده. در این هوای صرف دخانهای رقیق و لطیف متلاشی میشن، یعنی آتش میگیرن و شهاب به وجود میاد. شهاب جمع شهابه، همین سنگایی که ما در شب میبینیم از جب عبور میکنن و منفجر میشن آتش میگیرن و نورانی دیده میشن، برخی از جب خارج شدن خاموش میشن. اینا رو بهشون میگیم شهاب، جمعش میشه شهاب. قدیمی ها جوری توضیح میکردن، نمیگفتن سنگه، میگفتن که همین دوده رقیق رفته بالا به طبقه هوای صرف که از پایین طبقه سوم از بالا طبقه دومه رسیده و اونجا مشتعل شده. خب این دوتا طبقه، طبقه سه و چهار هم وقتی ایسا قرد میکنم به چه دلیل شهاب توی طبقه سوم آتش با این که طبقه دوم یا سوم، حالا من از پایین حساب کنم که سوم از بالا میشه دوم، این طبقه دوم که هوای صفره توش آتش وجود نداره، چطوری آتش میشه؟ ببینید این شهاب، سر شهاب میره به سمت طبقه اول هوا، از بالا به سمت طبقه اول هوا میره، طبقه اول هم خیلی حاره، با آتش مخلوط آتشش میزنه و چون بخار لطیفه با کوچکترین اشاره آتش میزنه، بخار قلیز لازمه که بره توی طبقه اول که خیلی داغه، ولی بخار رقیق احتیاج نداره که بره توی طبقه اول، تو همون طبقه دوم و سرقت و مجاورت مختصری با نار شعله برمیزه. لهو اربع و طبقات، برای هوا چهار طبقه است. الاولا اکرم مرمیلایدی از بالا میشونه، طبقه اول طبقه ایست که مخلوط به ناره و یتلاشا منحل از خنت القلیدت المتفعه، منها یعنی به خاطر این طبقه دخانهای قلیدی که بالا رفتن متلاشی میشن و آتش میگیرن و یه تشبن من هاینی از این ادخنه آتش گرفته، یه تشبن کواکب زمانتون از هم ستاره های دنباله دار و ما یشبه ها که عبارت از نیازت و عمله و غیره از ثانیه، یعنی طبقه دوم از بالا هوای صرف هست یا قریب من از صراف هست و از محل و مزمحل می شود، متلاشی می شود، آتش می گیرد فیها در این طبقه ادخنه لطیفه و یحصل از این ادخنه لطیفه که آتش گرفته اند شهاب، شهاب حاصل میشه. اما طبقه سوم هوای بارده، چرا بارده؟ چون بخار درش مخلوطه، این هوا پر بخار، هوای سوم که از پایین میشه طبقه دوم پر بخاره و بخار هم اجزای مایه داره و ما بارده، پس این هوا هم که دارای بخار و دارای اجزای مایه است میشه بارده. اگر شعاع خورشید که به زمین میخوره و منعکس میشه انعکاسش تا این طبقه دوم بیاد، این طبقه دوم گرم میشه، ولی انعکاس نور خورشید تا داره طبقه دوم نمیاد، لذا طبقه دوم همونطوری که به وسیله بخارهای سرد شده سرد میماند. این طبقه دوم رو، طبقه سوم رو بعضی میگن طبقه زمهریریه، من گاهی میگم دوم گاهی سوم، خود این درستش میگم، از پایین که حساب میکنم میگم دوم، از بالا میگم سوم، چون عادت کردم که از پایین حساب کنم گاهی از اوقات به جای سوم میگم دوم، یا بعضی عددهای دیگر هم که جمله ها شدید اشتباه میشه. خب شعاعی که از زمین منعکس میشه که کارش گرم کردنه به این طبقه نمیرسه که این طبقه رو گرم کنه، بنابراین این طبقه به خاطر همراهی با بخار سرد میمانه، همچنان سرد میمانه. از ثالثه این طبقه سوم از بالا هوای بارد است. چرا بارد است؟ به ما باش بای سببی است، هواییست که بارد شده به خاطر مای خالطه، به خاطر آنچه که باش مخلوطه، آنچه که باش مخلوطه چیست؟ الابخره الباقی علا برودته، ابخره ای که بر برودت خودشون باقی موندن، اون ابخره داخل در اون طبقه و اون طبقه رو سرد میکنه. خب چرا گرم نمیشود اون طبقه؟ چون شعاع انعکاسی خورشید به این طبقه نمیرسد. لعدم وصول اثر شعاع المنعکس من وجه الارض الیه متعلق به وصوله، متعلق به چیز دیگه نگیدیش. چون وصول آخر منوکن، چون اثر شعاعی که منعکس میشود از روی زمین واصل نمیشود به این طبقه الهی، یعنی به این طبقه، یعنی به این هوای بارد. چون شعای منعکس واصل به این هوای بارد نمیشه، این هوای بارد همچنان بارد میمونه، دیگه گرم نمیشه. توجه کنید من قبلا هم اشاره کردم اینها خورشید رو تار نمیدونه، دارای حرارت قرار نمیشه و شعایش هم همینطور، میگن شعایش هم هار نیست. پس وقتی که این شعاع داره از هوا عبور میکنه به هوای طبقه سه که میرسه که طبقه زمهریه است، نمیتونه اون طبقه رو جمع کنه که خودش ها گرمه که در وقت عبورش جمع کنه. ما معتقدیم، امروز معتقدن که شعاع گرمه، قدیما میگفتن نه خورشید گرمه نه شعاعش. خب این شعاع داره از هوا عبور میکنه، هوا رو گرم نمیکنه که خودش گرمه. هرچه منعکس میشه از زمین گرم میکنه، هوای منعکس از زمین گرم میکنه، هوای نافذ در جو زمین گرم میکنه. خب چون شعاع انعکاسی به این طبقه سوم هوا نمیرسه، این طبقه سوم گرم میشه. ولو شعاع اصلی بهش برسه، پس این طبقه همچنان خنک میماند. هر رابعه بله هم تعلیل است برای اینکه ابخره باقی میمانند بر وجودتشون، هم تعلیل است برای اینکه هوا هم بارد است در طبقه سوم. بله شعاع خورشید به چه دلیل گرم میکنه؟ شعاع منعکس میکنه به چه دلیل گرم میکنه؟ شعاع منعکس ما به وجدان داریم میدونیم گرم میکنه. خب حالا عرض میکنیم این روزی ها میگن اون شعاع هم گرم میکنه. این قدیمی ها میگفتن گرم نمیکنه به خاطر اینکه آتش هار نیست، وقتی هار نباشه گرم نمی کنه، شعاعش هم گرم نیست، اما وقتی به زمین میخوره گرم میشه. حالا چه عاملی اتفاق میفته اونو ما نمیدونیم، ولی بالاخره وقتی این شعاع به زمین برخورد میکنه با برخوردش به زمین گرم میشه، یعنی انعکاسش گرما تولید میکنه. هر رابعه طبقه چهارم که مجاور زمین چسبیده به زمین آب، این رو میگن هوای کثیفه. هوای کثیف یعنی هوای فشرده، نه کثیف یعنی آلوده. هوا کثیفه و اون لطافت طبقات قبلی رو نداره. این هم مجاور زمینه، هم مجاور آب و این هم مشتمل بر حرارته. این طبقه هم حرارت داره، ولی این طبقه هم مشتمل بر بخار نیست. اشتباه گفتم حرارت. این طبقه مشتمل بر بخار، ولی شعاع انعکاسی خورشید این طبقه رو گرم میکنه. چون گرم میکنه بخارا نمیتونن کامل باقی بمونن، باید برن توی طبقه زمهریه، اونجا تشکیل ابر بدن. اگر هم اینجا بمانند که شعاع انعکاسی اونها رو خشک میکنه، یعنی رطوبت های مایی رو ازشون میگیره. این طبقه برودت کسب میکنم که گرد کردم از مجاورت زمین و آب، همچنین از مخالطت با بخار، برودت از هر دو کسب میکنم. اما شعاع انعکاسی نمیذاره این برودتش باقی بمونه. و این هوا میشود غیر وارد. هوای طبقه قبل رو میگفتیم وارد، اینو نمیگیم وارد. چرا؟ چون این شعاع انعکاسی خورشید رو دارد و لذا گرم میشود. ار رابع الهواء الکثیف المجاور للارض و الماء ار غیر الباقی، بین ما و ار غیر الباقی من یه ویرگولی گذاشتم، خوب ویرگول گذاشته باشید، که ار غیر الباقی، ار غیر الباقی صفت ما یا ار قرار داده نشد، صفت هوا قرار داده بشه. اون هوایی که باقی نمونده بر برودت صرفش، برودتی که کسب کرده بود از مجاورت زمین آب و از مخالطت با بخار، باقی نمونده بر برودت صرفش، یعنی برودت رو داره ولی برودت صرف نیست، مخلوط با حرارت شده، باقی نمونده بر برودت صرفش که کسب کرده بود. چرا باقی نمونده؟ لمکان الاشعه المنعکسه، یعنی لوجود اشعه منعکسه، اشعه‌ای که از زمین منعکس میشه موجود است و این هوا رو از اون حالت برودت در میاره. این هوا میشه گرد، در حالی که طبقه قبلی که شعاع انعکاسی نداشتن، نه بخار از زمین بالا میشه میره اونجا، میره هم تو طبقه اول هم تو طبقه دوم، من تو طبقه دوم از بین نمیره واقعا. تو
طبقه
خودش فرده، و این که عاملی بیرون نمی... عاملی نمیاد که بخار از بین ببره، اون طبقه خودش فرده، اون طبقه فرده نیست. گرمایی که بتواند بخار رو خوش کند ندارد، نگید سردی گرمایی که بتواند بخار رو خوش کنه ندارد، لذا بخارها اونجا که میرن متراکم میشن، خوش نمیشن. سردی از شدن به خاطر بخار در طبقه دوم، در طبقه دوم از پایین به خاطر بخار، در طبقه اول که مجاور زمینه، یا طبقه چهارم به قول معمول هایی سرما هم به خاطر بخارت، هم به خاطر مجاورت با آب و زمین، که آب و زمین دو تا عنصر باریه.
اساس همه
خاصی نداره بخار تشکیل بشه. نه، حرارت هوا اونقدر نیست که بخار خوش کنه. هوا هاره ولی حرارتش مثل آتش نیست، مثل شعاع خورشید نیست، نمیشونه بخاری که در خودش متشبه شده خوش کنه.
مثلا خیلی از این شورت زد که برای گرمای هوات ما لنه ما تصمیم تقدیم تصمیم هوات ما اونجا بخار گرم داریم در کنان خوده، اما بالا که بیرون بخار سرد میشیم، بازم دلیل نمیشیم
بخار گرم داریم. اینجا بخار گرم داریم چون شعاع انعکاسی خورشیده.
نه
خب اون
آب وقتی شما
گرم میکنید تا بره بخار میشه، اون بخار گرم. چرا؟ چون ذرات ریزی که داخل در هوا شدن و بخار تشکیل دادن، اون ذرات ریز مال آب دیگه، آب که توش آوردین این ذرات هم توش، بعدن کم کم این ذرات خنک میشه. پس علت این که بخاری که از آب گرم بلند میشه گرمه، به خاطر اینکه این ذرات ماییه که در این بخاره گرمه، بالاخره ذرات بخاریه، ذرات ماییه از اون آب داغ بلند شده، این ذرات داشت گرم، بعد یواش یواش خنک میشه، این ذرات در میگردن به اصلشون، قاصرشون از بین میره، خنک میشه.
این دلیل ما رو نداریم که بتونیم ثابت بکنیم که هوا گرمه.
ما نخواستیم ثابت کنه هوا جون،
گفتیم
که هوا گرم، ما خار هوا رو قبلا اثبات کردیم، اول بس خار بودن هوا رو گفتیم، همین اول در همین اول صدر اول
مقال هوا قبل
دیل ما تسکیم و سبیل دیل هوا دلیلی که من رو میدونم جا بده چیه داشت؟
چون این بخار اعلاقه میگن حرارت یک واسه در وقتی واسه داری که بیدی بار بخار بخار این طبقه سرمریده دوباره سرمان خودش پیدا بکن و این دلیل شما نرسون که بدونید بگید که هوا گرمه شما اینجا یک واسه بارش کردید دو واسه آب که بارا تبدیل کرد به بخار تو قاسر هم برداشید همچنان بخار با رو اون طبقه سرمریده ما حفظ برودت سازی بکنید
یعنی بخار با حفظ برودتش باقی مونه. هوا چی؟ هوا رو ما گفتیم حاره. الان این بخار ازش بگیری حرارتش مشروطه. اما اگر بخار درش بکنی این بخار سرده اونو سردش میکنه.
هیچ راه پیدا نکردید که شما بگید هوا حاره. فقط توسط یه عنصر دیگه خاصه بکنید هوا حاره.
نه ما اینطوری بیان کردیم اول بحث رو دقت می‌کردید این اشکال وارد نمی‌شد. اول بحث ما اینطور گفتیم که وقتی شرط هوا فراهم می‌شود هوا تکون پیدا می‌کنه، شرط هوا حرارت، پس معلوم میشه هوا مشروط به حرارت،
هوا دیگه بخار
باشه، بخار این هواست، یه خود بیشتر گرمیشون بخاران خوش میشه هوا میشه. اول بخار متشبه میشه بعدن هوا
باز دارمون سردش کنید، باز همون هوایی که گرد کردید فکر میکنید خوش کردید باز اگه سردش کنید ببینید دوباره آب برمید، یعنی با قرد جمعیسا دارد نصف زیاد کردید که شما فکر کردید دوران بودید که هوا شده
اینه همه درست کرد، ولی منافعاتی به از بیما ندارید.